بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بر سلامتی خودتون یه صلوات خط بفرم. خب از امروز به یاری خدا میریم سراغ دعای دوشنبه و بحث دعای روز دوشنبه. خیلی دعای خاصی از جهت مضمون و مطالبش، و در این حال ما به دلیل که کارهای قرآنی اینو انجام دادیم خیلی راجبه این دعای روز دوشنبه مطالب زیادی رو مطرح کردیم. میشد که خیلی سریع این دعا رو یه گزارش ازش میدادیم و خیلی وارد جزئیاتش نمیشدیم. حالا میریم جلو ببینیم خداوند چی قسمت میکنه. این دعا اینطوریه که اللهم انی اسالک قوتا فی عبادتک و تبصرا فی کتابک و فهما فی حکمک. اللهم صل علی محمد و آل محمد ولا تجعل القرآن بنا ماحلا و صراط ذائلا و محمدا صلی الله علیه و آله انا مولیا. قسمت اول دعا یا بخش اول دعا که قوت در عبادت و تبصر در کتاب و فهم در حکم رو از خداوند طلب میکنند و بعدش در مورد قرآن و صراط و ولایت پیامبر مطالبی رو مطرح میکنند. نه اینکه بگیم اینا قرینه همان، ولی یه ارتباط با همان نیست. یعنی قوت در عبادت و تبصر فی کتاب فهم فی حکم، یه بیان دیگرش بحث قرآن و صراط و ولایت. قوت فی عبادت تبصر فی کتاب فهم در حکم. خب در واقع دوتا سزل مطرح شده، شاید بشه گفت که اون چیزی که برای ما خیلی ملموسه بحث قرآن شه و صراط و محمد. این دوتا ستا زل در این دعا ذکر شده که یکی قرآنه، یکی صراطه و یکی هم بحث ولایت، که این دوتا خیلی به هم ارتباط داره و اساسا دو روی یه سکن. مثل این که مفهوماشون، حالا قبلا هم مفصل راجع به اینا صحبت کردیم، یکی اینه و یکی هم قوت در عبادت و فهم در حکم و تبصر در کتابه، که اون رو هم اگه بخوایم اینطوری بگیم دوتاش بالا قرار میگیره. اینجوری این قوت در قوت در عبادت از چی حاصل میشه؟ تبصره در کتاب و فهم در حکم. دو تا هم خیلی با هم ارتباط داره. کاملا اینا رو هم میفتن، رو هم افتادنش اینجوری میشه که قرآن به انسان تبصره در کتاب رو می آموزد، یا این باز رفت و برگشت داره، و فهم در حکم، اینا همشون مربوطه به ارتباط با قرآنه. بعد صراط ایجاد می کنند و ولایت و قوت در عبادت ایجاد میشه. یه همچین چیزی میشه. اگه بخوام واضح‌تر رسمش کنم، یه شبیه به لوزیه که شبیه به لوزی میشه که در رأسش میشه قرآن، در ذیلش میشه قوت در عبادت، یه ذیلش میشه صراط، به ذلش میشه ولایت، همون میشه تبصره در حکم و فهم، تبصره در کتاب و فهم در حکم. میشه در واقع نموداره تقریبی سوره. نه که شکلشون به شکل لوزیه، در واقع در دوتا مثلثه که یه مرتبه است، اینم یه مرتبه دیگه است. توی مرتبه اینطوریه و توی مرتبه به این شکل. چرا دیگه شیشتایی میشه دیگه، شیشتایی میشه، بله اینجوری میشه. بله بله، البته شکلهای دیگه هم میتونید بکشین، این فقط اینجوری نیه. این حالا به نظرم این شکل شکل خوبیه، چه شکلای دیگه هم در آورد. بله. حالا این که خود ساختار دعا اینطوری اومده، خودش میشه به یه چهار وجهی، به چهار وجهی، منظورمون از چهار وجهیه یه هرم چهار وجهی تبدیلش کن، که هرم چهار وجهی اینطوریه. شما میتونین یه بُعد بذارین به نام حقایق، که این حقایق تعیین کننده و نمایان کننده جهت به عنوان معیار، هم تعیین جهت میکنه و معیار تولید میکنه. بچه بعدیش در واقع میاد بچه بعدی میاد بله تو اونجا در واقع تو این حقایق هم قرآن هست هم کتاب هست هم حکم هست هم صراط هم هست ولایت هم هست یعنی اون بخش بالا دستش مربوط میشه به هرچی که مربوط به انسان نیست و خب شما نگاه میکنین اغلب اون چیزی که در این دعا گفته شده مربوط به انسان اون چیزی که مربوط به انسانه تبصر و فهمه که بعضیش میان رو مقصد میشینن که تبصرند و فهم و پذیرشه ولایت یا نگیم پذیرش بگیم منافع ولایت خود یا بگیم خود ولایت هم اینجا اشکال نداره چون ولایت میتونه هم بالا باشه هم میتونه اینجا باشه توی اینجا مسیر و سیر که توی مسیر و سیر بصیرت یافتن و به کارگیری فهم و پذیرش ولایت و اینها میان توی این بخش که همه اینا میتونیم بگیم قوت در عبادت همه این هم میتونیم بگیم خود ولایت یعنی هیچ چیزی نداره که بخوایم اگه یکی بخوایم انتخاب کنیم اینو انتخاب میکنیم یکی بخوایم انتخاب کنیم همین این رو انتخاب میکنیم در ولایت قرار گرفتن یعنی در واقع اگه خاطرتون باشه این نموداره اصلی ما بود قبلا که از همون اول با این نمودار همه دعاها رو بنا شد بررسی بکنیم این توی این نمودار اولیه‌مون اینا به این صورت در میاد که گویی این بخش دوم دعا بیشتر به حقایق و مقاصد این سمت اشاره داره و بخش اول به مسیر و حقایق یعنی این ضلعش رو قسمت دوم می سازه و این ضلعش رو قسمت اول می سازه پس شکلش این طوری می شه شما یه سمت قسمت اول از ریزش حقایق شروع میشه تا قوت عبادت تولید میکنه و از این سمتش ریزش حقایق درست میشه و عرضم به حضورتون قرار گرفتن در قرار گرفتن در تحت ولایت اینجا قرار میگیره اینجا به عنوان نظام منفعت اینجا هم مربوط به مسیر و سیر چی؟ کردیم دیگه همون اولیه. چی؟ اولیه؟ منظور تو اینه؟ بار اوله در زمان که نمیدونم کیه. خب اون بر اساس قرآن و مقایسه. خب قوت و تبصر و فهم میاد مقصد، قوت در عبادت و فهم شد به عنوان مقصد، کتاب و حکم و عبادت میشه معیار، این طرف هم نیازات که در مقایسه همان میشه نیازه به قرآن، نیازه به ولایت رسول و نیازه به صراط. اونم میشه، اونم نموردم جا بردم ولی جا سازی نکردم، نمودارش فقط بردم. آره، حقایق تعیین کننده و نمایان کننده جهت به عنوان معیار، نیازها در نسبت با هم و مقایسه با هم، مقاصد فاصله ای که باید طی بشه، بعد تا اینا به این دلیل مفهوم ما علت این که مرتب نمودارا رو عوض میکنیم، میخوام بگیم که اصالت با نمودارا نیست. نمودارا یه متنه که شما این متن رو اعتبارهای مختلفش میدین، جاشو عوض میکنین، یه دفعه همین رو میبرید بالا، یه دفعه میاریم پایین، که اینا ما به جای این که در واقع اینجوری باشه که فرد احساس بکنه که حتم الا و لابد بایستی اینا را اونجا بنویسه، بایستی فهم کنه اینا گزار است، در واقع همه اینا گزار است، به شکل نمودار داره نشون داده میشه، به همین دلیل مرتب اینا را جاهاشون رو عوض میکنه که فرد ذهنش به نمودار خو نگیره، همینطوری سور یاد نگیره. البته ممکنه بگین این کار آدم رو گیج میکنه، کلن نمودار آدم رو گیج میکنه، ولی خب یه محاسنی داره که نمیتونیم ازش بگذاریم. حالا به هر حال من در مجموع به ذهنم رسید که این چه کردم دیگه، تموم شد. اون نموداری که خانم شهیدی میگن اینطوریه، اونم بریم سیم، اشکال نداره. حالا که چند تا نمودار کشیدیم، یکی معیاره، حقایق به عنوان معیاره، یکی مقاصدی که مقاصدند که انسان با آن فاصله داره باید فاصلش رو پر کنه، یکی نیازهایی هن که بر اساس آن چی میشه انسان سیر ایجاد میشه. پس ما الان وقتی که به این صورت نگاه میکنیم، اونایی که تو مقاصد میان قوت میشند و تبصر میشند و فهم میشه، درسته؟ چون ما بایستی این مقصد رو برامون اتفاق بیفته. اونایی که بر اساس اونا میتونیم نیازمون رو ببریم جلو، قرآن میشند و صراط میشه و محمد میشه، اینی هم کاملا اینی، اما میتونیم بر اساس اینا بریم جلو. در واقع ما به اینا نیاز داریم. اونایی هم که به عنوان معیارن کتاب میشه و حکم و عبادت میشه، درسته؟ این طبق چیزی که اون زمان رو گفتیم مال قبل. خب اونم که ما اولم گفتیم خیلی باز دعا میکنم، اینجور میشه. حالا اینا من به این شکل دسته بندی کردم. اینجا مقاصده، اینجا نیازه، اینجا حقایقه. مقایسه، بله. خب در مجموع من این قسمت اول را، یعنی اومدم روی این نموداره تو نموداره کتاب رو بر اساس این استخراج کردم، ولی دوتا نام براش گذاشتم. نو گفتم مؤلفه های هدایت شوندگی اینو گذاشتم مؤلفه های هدایت کنندگی. یعنی اینو گذاشتم فردی که میخواد هدایت بشه به این سه تا چیز احتیاج داره، و انسانی که میخواد هدایت بشه توسط یه هادی، اون هادی به این سه تا چیز نیاز داره. یعنی اونو از جانب هدایت کننده دارم بررسی میکنم، اینا از طریق هدایت شونده. به همین دلیل خیلی جورای دیگه هم میشد نوشت، ولی به ذهنم رسید که اینو دو بخشش بکنم. بخش اول میشه مؤلفه های هدایت شونده، یعنی چه اختزاعتی باید در انسان به وجود بیاد تا هدایت بشه که تبصره و فهمه و قوت، این اختزاعیه که بایستی اون هدایت شونده درش ایجاد بشه. اون قسمت هم میشه اون هدایت توسط قرآن ایجاد میشه، توسط ولایت پیامبر ایجاد میشه و توسط صراط ایجاد میشه و اینا میشن مؤلفه های هدایت کنندگی. حالا البته اینا میشه تا آخر جلساتمون اسما رو عوض کرد دیگه، طبیعتا چون در حال تولده یه کار هستین ممکنه هر لحظه این تغییر بکنه. مؤلفه های نمیدونم بناست این کار بکنی، شاید شما بنا باشه بکنی، لزومی نداره به نظرم. بله نمیدونم، میشه این کارو کرد، قبلا این کارو کردیم، قبلا اومدیم رو همین معیار و نیاز و در واقع مقصد اومدیم مؤلفه ها رو چیدیم، ولی نمیدونم چقدر کار آمدی داشته باشه. یعنی الزامن فکر نمی کنم انقدر را خاصیت داشته باشه که همه رو بیان بیه پارچه بکنیم. بعدم میشه مثلا جورای دیگه هم نگاه کرد، اصلا باید آدم جورای دیگه نگاه کنه تا ببینه کدوم بهتره، ولی میتونی شما یه نمودار یه قاب بر همه بگذاری همه رو دور اون قاب چین دور چین کن، ولی ما فعلا قصدمون این نیست که این کار رو انجام بدیم. حالا مگر اینکه آخر کار ببینیم نه یه ارتباطاتی با هم داره، چون ما بعضی وقتا اصرار که میکنیم روی بعضی اشکال مثل اینه که بیان بگیم که ما فقط تو عالم مثلث داریم، نخه مربع هم داریم، نخه لوزی هم داریم، نخه مثلا 6 وجه داریم، 8 وجه داریم، 10 وجه داریم، ممکنه بچه های دیگه هم داشته، ممکنه هر کدوم از این روزها خودشون سر یه وجهی قرار بگیرن و بعد خودشون شکلهای مختلف بدن. الان یه مقداری راجع به این قضاوت نمی کنیم، چون میگن که شما که میتونید فکر کنید انواع اقسام مدل در بیارید، خب فکر کنید شاید مدلهای بهتر هم تونستین در بیارید، ذهن نباید جهت قالب بهش داد. میگم دیگه همینو میگم که اصرار ندار. بله نه حرفی نداریم، انشالله در میاد، حتی اقلش یه بار اینا در رو بردیم دیگه، یه بار یه مدلش در اومده که همه نازل حقایق و زیل مقصد و مسیر در اومده، ولی اون میخوایم ببینیم جورای دیگه هم میشه در آورد یا نه. مثلا اینجا طبق اون نیوردیم، مثلا نیوردیم مقصد، نیوردیم میشد مثلا سه فصل کرد کتاب رو، فصل اولشو گفت حقایق، فصل دومشو گفت ارزم به حضورتون سیر و مسیر یا نیاز، فرق نمی کنه، فصل سومشو گفت مقاصد. همه کتاب رو میشد بر اساس این یه دست می بردیم. ولی در نمیاد، یعنی چیز نیست، نچسبه. ولی بله، همین دلیل ما آزاد فکر میکنیم، آزاد باش. دو تا فصل داره، یه فصلش راجبه هدایت رو یه جور گفته، فصل بعدیش هدایت رو یه جور دیگه گفته. جفتش هم راجبه هدایته. چرا راجبه هدایته؟ خب پس راجبه چیه؟ راجبه هدایته دیگه، کتاب و حکم و اینا مربوطه به هدایته، مربوط به غیر هدایت که نی، قرآن و نمیدونم ولایت و این چیزا مربوط به هدایت، مربوط به غیر هدایت که نی، پس معلومه که حتما راجبه هدایت. حالا اولی تفاوتش با دومی چیه؟ میتونید چیزای دیگه مختلفی بگید. مثلا میتونید بگین که تو اولی ایجابی گفته، تو دومی سلبی گفته. ایجاب هدایت، هدایت از منظر ایجاب، هدایت از منظر سلب. دیگه خیلی دیگه آدم بخواد عین خود دعا بگه باید اینطوری دوتا فصل کنه، یکی هدایت از منظر ایجاب، یکی هم هدایت از منظر سلب. یعنی چه جور نباشه خوبه، چه چیزایی نباشه خوبه، چه چیزایی باشه خوبه، بایسته ها و نبایسته ها، اول الامر و اول النها. یعنی چقدر اسم میشه گذاشت این آخرش اول النها، اول النها شدنه، اون اول الامر شدنه، یعنی اون جنبه مثبت، اون جنبه امن نها، نهیه ببنیه. خب حالا به هر حال ما فعلا این اسمو گذاشتیم، ممکنه تغییر کنه. بفهم بهره چی؟ اینا میرسیم دیگه، الان کم کم میرسیم، توضیحاتشو میرسیم، حالا خیلی تو این گیر نکنیم. ولی تو این کسی که میخواد هدایت کنه باید قرآن داشته باشه، صراط داشته باشه، ولایت داشته باشه. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. درسته؟ این خیلی انطباق داره، چون اسم پیامبر دیگه. آره اونا جزئی ترش میشه اون دیگه. حالا اینجا تبصر در کتاب و فهم در حکم و قوت در عبادت میشه سوره مبارکه صاد. صاد و قرآن ذکر، قرآن ذکر میشه قوت در عبادت افراد زل عیدو اینها، فهم در حکم که داوود فهم در حکم داره، توسل در کتابم که سوره در موردش هست، این میشه سوره صاد، اون میشه سوره یاسین. یعنی در واقع اگه کسی بخواد قرآنی نگاه کنه، بخش اولش رو با سوره صاد میره، بخش دومش رو با سوره یاسین میره. حالا این خیلی خلاصه جریان ما. بایستی دو بخش مطلب رو ارائه بدیم که تو دو بخش، تو بخش اولتون سه تا عنوان داره، یکی قوت در عبادت، یکی تبصره در کتاب و یکی هم فهم در حکم. خوبیه اینه که دیگه لزومی نداره مؤلفه ها رو از هم چیکار کنین، قیچی کنین، ببرید یک شو بردارید بذارین، وارد یک شو بذارین اینجا، چون همه رو با هم به صورت مجموعه کار میکنه. به هر حال نویسنده کتاب بایستی فکری هم به حال خودش و بدبختی های خودش و اینا هم بکنه، فقط به فکر مردم نباشه. چون وقتی میخواد گردآوری بکنه باید یه جوری باشه که سهل الوصول باشه. یعنی شما تیکه تیکه بکنی خیلی خوبه ها، ولی مؤلف بیچاره است بخواد اینا رو تیکه تیکه بنویسه. اون در حال اگه کسی بگه که خب چرا جور دیگه ننوشتین، جوابش اینه که نه اینکه جور دیگه این نشه نوشت، بلکه مؤلف با فکر خودش هم باشه. میگین شما میخواییم بنویسین بنویسین، کاری نداره که کسی که جلو شما رو نگرفته شما هر کاری خواستیم بکنیم. ولی خب ما دو بخشش میکنیم، هر بخشیش هم سه تا عنوان داره. و سلام به کتین، صلوات بفرستیم بریم جلو. اللهم مثلا شما ممکنه بگین خب چرا تو این روزا شما این کاری کردین، اون روزای دیگه رو که بیچاره برداشتین هر عنوانیو جدا جدا کردیم، میگیم خب اون روز بود، این امروز روز دوشنبه است، اینم روز دوشنبه، فعلا روز دوشنبه و اینطوری. حالا حالتهای مختلف شما میتونین امتحان کنید، کاری نداره. من نارو نوشتم که تو ذهنتون بیاد که حالتهای مختلف داشته باشه هر کدوم از اینا، عنوان بندیاش کاملا متفاوت میشه. البته این خیلی خوبه که شما الان، یعنی اگه مثلا واقعا اینجا جلسه پژوهشی بود، شما 5 تا کتاب میتونستین با یه دعا در بیارین. خیلی جالب، یه دعای 4 خطیه ولی 5 تا کتاب در میاد از توش. خب اینا چیز دیگه، اینا از انا اتا اینا کل کوسره دیگه، کوسره پیامبر. از کمش ببینید چقدر زیاد میشه. تازه 5 تا شما به ذهنمون رسیده در جا، اصلا 1 ماه میشد 5 تا کتاب در. حالا بعضی میگن خب کتاب در میوردین که چی مثلا؟ نه، اینا هر کدوم یه دستگاه فکری داره، بس بس کتاب که نیست، یه نظریه، یه مشتش جریانی داره. اینطور یه جوری مؤلفه هاش هست که میشه مثلا 5 تا نظریه داد. خب خیلی خیلی باید هندسه مطالب عمیق چیده شده باشه که بشه یه همچین اتفاق براش بیفته. که حالا من راستش محو این دعا شدم از این جهت که از نظر هندسی مطالبش خیلی در هم تنیده و عجیبه. حالا قسمت اول ما احتمالاً وقت کنیم که تو هر هفته یکی از اینا کار کنیم، مثلا امر قوت در عبادت، ممکنه تبصره در کتاب و فهم در حکم، چون شما خیلی خوندید و میدونید ممکنه خیلی روش، یعنی همشو خوندین، هم قرآنشو دیدین هم ولایتشو دیدین. فعلا قوت در عبادت یکی از موضوعات اصلیه که در زندگی، شاید اصلی تر از این موضوع دیگری نباشه. دلیلش هم اینه که خداوند در قرآن تنها چیزی که یه دوتا چیزی که اینطوری ذکر کرده که غرض خلقت انسان ذکر کرده، بحث عبودیت عبادت، و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. این خیلی مهمه که بحث قوت عبادت برمیگرده به همین جریان. وقتی میگه قوت عبادت یعنی قرار بگیرم در مسیر غرض خلقت. پس اولین موضوعی که در مورد قوت عبادت مطرحه، اینه که ما داریم راجع به غرض خلقت، خلقت انسان و جن داریم راجع به این ما خلقت الجن و نشون میده که وقتی داره این موضوع مطرح میشه بحث تکفین آفرینش نیست، یعنی اون چیزی که نیست که همه موجودات براش خلق شدن، بلکه عبادت خاصی که بایستی انسان در جهت اون حرکت کن. حضرت علامه یه متن نسبتا طولانی دارند که اینو ربطش دادن به بحث پاداش الاله یعبدون رو و همچنین ربطش دادن بر اساس روایات به معرفت. حالا این بحث مفصلیه که من توی این اوردم، اینجا اوردم، بعدا انشاءالله دوستان میخونم. پس اینجا عبادتو کامل بردن رو بحث عبادتهایی که در تشریع گفته میشه، عبادتهای تکوینی نگفتن. دلیلش هم واضحه، چون خداوند در جاهای دیگه قرآن میگه که ما موجوداتو بر اصلا موجودات خلق کردیم که اینا عبد باشن. اینجا معلومه لتعبدون منظور استعداد عبادتیه که مورد نهی، امر و نهی قرار میگیره. میفرمایند پس نمیتوانیم عبادت در آیه را هم کنیم بر صلاحیت و استعداد عبادت. اگه هم کنیم در حقیقت اعتراف کردیم به اینکه غرض اولی به ذات خود عبادت هست. اینجاست حق همین است که بگوییم الف و لام در دو کلمه الجنس و انس، الف و لام جنس است نه استقرا. ما جنس انس و جن رو برای عبادت کردن خلق کردیم و مراد از عبادت خود عبادت است نه صلاحیت و استعداد اون. اینم نکته ایه که گفته میشه. حقیقت عبادت اینه که بند خود را در مقام ذلت و عبودیت واداشته رو به سوی مقام رب خود کند. به همین دلیله که میگن عبادت همون معرفت، چون تو روایت هم داریم که عبادت همون معرفت لتعرفو میگه. پس غرض نهایی از خلقت همان حقیقت عبادت است، یعنی این است که بنده از خود و از هر چیز دیگری بریده به یاد پروردگار خود باشد و او را ذکر گوید. که این الهی حبلی کمالا انقطاع الیک که تو مناجات شبانیه هست گویای همین. بعد میفرمایند که اگه جن رو در آیه جلوتر از انس آورده برای اینه که سخن از خلقت جن قبل از خلقت انس بوده. اینا دلیلیه که میارند و رفتش میدن به آیه آخر سوره مبارکه فرقان، که حالا آیه آخر سوره فرقان رو یه موقعی اگه فرصت کردیم راجبش میگیم. پس نکته اول این قوت در عبادت میشه غرض خلقت انسان و جن، یه انسان بتونه توان داشته باشه برای عبادت. دو تا بحث اینجا مطرح میشه، یکی خود عبادته و یکی هم بحث قوت. البته نه قوت یعنی توان دیگه، حالا اینا میرسیم بهش، حالا انشالله فرصت کنیم که راجبش صحبت کنیم. مجموعه فعالیت انسان وقتی تابع حق باشه اینا عبادت محسوب میشه. این کلمه عبد رو در کتابای لغت چی گرفتن؟ تذلل همراه با یه تقدس گرفتن و همچنین به معنی اطاعتمندی کردن. عبودیت اظهار تذلل و عبادت غایت تذلله. پس شما یه عبودیت دارین یه عبادت دارید. عبودیت میشه، اینا مفردات میگه، اظهار تذلل، عبادت میشه غایت تذلل. از عبودیت عبادت میگن، از وقتی میگن عبادت از عبودیت بلیغتره. اصلا میگن عبادت فی لغت هی از زله و راهی که با رفتن هموار شده، گویان طریقه معبد بردرا به واسطه زلت و این قیادهش عبد گویان. عبادت رو بعضی رو گفتن طاعته. معنی جامعه این کلمه همون تذلل اطاعته، که این چیزیه که خیلی پیچیدگی راجبه این آیه وجود نداره. چند تا آیه راجبه عبد زیاده، ولی اون چیزی که راجع به عبادته چند تا آیه است که خیلی به نظرم اهمیت داره. یکیش آیه 60 سوره غافره، و قال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جهنم داخلین. مرا بخوانید تا دعای شما را بپذیرم، کسانی که از عبادت من تکبر می‌ورزند به زودی با ذلت وارد دوزخ می‌شوند. این ما روی این عبادته که کار داریم. طبق همین آیه شریفه چند تا نکته معلوم میشه که اون طرف عبادت استکباره. استکبار یعنی اگه کسی در نامه اعمال خودش عبادت نداشته باشه یا گریز از عبادت داشته باشه، یعنی به نوعی دچار استکبار شد. استکبار در جهت مقابل عبادت، پس استکبار مقابل با عبادت. از اون طرف دعا همراستای با عبادت. وجود یا عدم دعا نشون دهنده وجود یا عدم عبادت. کسانی که از عبادت و دعا در پیشگاه خداوند اعراض میکنند به طور حتم در جهنم هستند. جهنم محصول چیه؟ محصول نداشتن دعا و عبادت. اینم بس ما داریم راجع به یه موضوعی حرف میزنیم که مستقیما با جهنم انسان ارتباط داره. آیه بعدی اینطوری میشه که بفهم بله چیز شدید ها، ویراستار شدید ها، خودتون حرف میگید و خودتون کلمه خودتون رو ویراستاری میکنید. خوبه یه بار دیگه بگین بعد میفهمی من درست گفتم یا نه. حرفتون رو تکرار کنی. اگه یه نفری دعا نمی کنم ولی هرچی خدا داد. خب بعدش چی کار میکنه؟ داشتی ببین چیز شد، صفحه بعدی رفتین، کتابتون رو دیدین؟ بعضی ها یه کتاب میگیرن جلوشون بعد یه متن دیگه میخونن، اینجوری شد. نه این زیرا بی رفتنه. این این زیر آبی رفتنه دیگه، میره زیر آب شروع میکنه به سیگار کشتن. تا حالا دیدین؟ گفت میرفتن زیر آب سیگار میکشن. بعضی ها میرن پارک سیگار میکشن، بعضی ها میرن زیر آب سیگار میکشن. اینه دیگه. یه بار دیگه از خانم زرقامی بگم، کلن شروع میکنه بگه، بگو خانم زرقامی چی میخوای بگی؟ نه یه بار دیگه بگو چی میخواستی بگی؟ به اینا میگن خلاقیت در بیان. دیگه نمیتونن، نمیتونه حرف اولش رو بزنه، نمیتونه حرف دومش رو بزنه. چی میخواستی بگی؟ خب خیلی خوبه، خیلی عالی بود، دستتون درد. میرسیم به اون، صبر کنیم. و ما نتنزل الا به امر آیات 64 و 65 سوره مبارکه مریم. خیلی این دوتا آیه تو سوره مریم خیلی ویژه و استثنایی هست، جز قرره آیات این سوره حساب میشه. و ما نتنزل الا به امر ربک، ما بین له ما بین ایدینا و ما خلفنا و ما بین ذلک و ما کان ربک نسیا، رب السماوات و الارض و ما بینه ما فعبده و استبر لعبادته هل تعلم له سمیا. ما جز به فرمان پروردگار تو نازل نمی شویم، آنچه پیش روی ما و پشت سر ما و آنچه میان این دو می باشد همه از آن پروردگار، همه از آن اوست و پروردگارت هرگز فراموشکار نبوده و نیست. همان پروردگار آسمان ها و زمین و آنچه میان آن دو قرار دارد او را پرستش کن و در راه عبادتش شکیبا باش. آیا مثل و مانندی برای او میابی؟ میشه؟ خب نشون میده که عبادت حتما بایستی استمرار داشته باشه، استمرار، نباید حالت فراز و فرود داشته باشه. نشون میده که اگه کسی عبادت نداشته باشه در معرض شرکه. پس کسی که عبادت نداشته باشه در اینجا در مطرح میکنه که در معرض شرک. و همچنین کسی که عبادت خدا را میکنه باید او را حاضر در هر لحظه ببینه، باید حضور درک حضور لازم هست. و نکته بعدی اینه که توجه به کتاب وحی که امر اوست برای عبادت باید مورد توجه قرار بگیره. توجه به وحی و امر الهی، اینا ضروریاتیه که برای عبادت هست. یعنی اگه اینا نباشه عبادت شکست میخوره، به مقصد خودش نمیرسه. آیاتش زیاد نیست، چند تا آیه بیشتر نیست، ولی این چند تا آیه خیلی مهمن. من همه آیات که عبادت اومده رو فقط آوردم توی این کتاب تا اون جایی که جا داشته باشه. میخوایم از واژه و خود اون فضا دور نشیم، تو بعضی کتاب ها خیلی دور میشیم، اینجا میخوایم خیلی دور نشیم. میفرماید که سوره نساء لن یستن کفل مسیح ان یکون عبدالله ولل ملائکت المقربون. و یعنی اینطور نبود که هرگز مسیح استنکاف از اینکه عبد خدا بشه، عبد برای خدا بشه، و نیز ملائکه اصلا استنکاف نکردن از اینکه عبد خدا بشن. و من یستن که ان عبادتی و یستکبر فسیحشرهم الیه جمیعا. آنهایی که از عبودیت و بندگی او روی برتابند و تکبر کنند به زودی همه آنها را نزد خود جمع خواهد کرد. از اینجا معلوم میشه که آیه 172 سوره نساء، استنکاف که میل به دور شدنه. استنکاف یعنی طرف دلش نمیخواد، حالش نداره، بر نمیتابد. حالا همه اینا استنکافه، بر نتافتن، میل نداشتن. استنکاف که میل به دور شدن از عبادته، منجر میشه فرد به صف مستکبران کشته بشه. یعنی چه ممکنه هر کی باشه، هر کی میخواد باشه، که همین که استنکاف داشته باشه از عبادت، جمع زده میشه با مستکبران. دور بودن از عبودت غیر خدا و استنکاف نداشتن از آن به منزله بودن در مقام حضرت مسیح و ملائکه مقربان است. یعنی اگه کسی به هیچ وجه استنکاف نداشت از اینکه عبد بشه برای خدا، این خودشو تو کجا قرار داده؟ تو صفه حضرت مسیح و ملائکه قرار داده. پس اینجا استنکافم میاد اینجا. استنکاف یه حالت بیمیل بودن، اینا توی این جهت قرار میگیره. سوره اعراف آیه 206 میگه اِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ. معلوم میشه که سجده و تسبیح دوتا نماد عبادت، سجده و تسبیح نماد عبادت. شما اگه بخواییم بگین این بنده خدا عابده، و از رو چی میفهمید؟ از اینکه اهل سجده یا اهل تسبیح متوجه میشه. نزد خدا بودن که نشانه از تقرب داره، سبب استکبار نداشتن ایجاد میشه. پس عبادت منجر به چی میشه؟ تقرب به واسطه عبادت ایجاد میشه. اینا رو که من تو کتاب نمیشتم، به این خوشگلی ننوشتم، یعنی اینجا خیلی ترتمیز میشه. اونا کتابه، کتاب اینطوری اینطوری میخونه، ولی اینجا خیلی توی نما شما میتونید اینا رو ببینی. حالا ممکنه بگین خب اینا رو میشه تو کتابم نمودار کشید، نمیدونم این کارو که، حالا اینا دیگه هر کی میخونه خودش میتونه بفهم. حتما دارن دیگه، منتها اینجا اختیاریه دیگه. اینجا بقیه موجودات تکوینی دارن، اینجا به انسان ها، انسا جن به صورت تسبیح. اینجا معیارمون چیز، بحثمون تکوینیش نیست، بحثمون خودشه. برای دیگه تزلل داره، ولی اون آن تکوینیه، ولی انسان باید تشریعی این کار بکن. بله خب انسان هم باید بکنه دیگه، تا جهنم نره عبادت کرده باشه. درسته؟ کی گفته مجاز؟ مجاز این ماله چیزه، ماله قرن جدیده، قبل قدیم. مجاز چی؟ خب مگه گفتیم واقعی نی؟ نه، اختیاری و غیر اختیاری داری. نه، تصویر میکنن، هم میکنن. یعنی بعضی ها میگن که تسبیح و حمد، یعنی اعمال انجام دادنشون همون میشه تسبیح. حضرت علامه میگن نه، اونا برای خودشون تسبیح دارن، سجده دارن. خب شما، من شما چه بدانیم؟ لایفقه اون گفته دیگه، ما نمیتونیم بفهمیم. البته خوبه آدم سوال کنه، چون یه موقعی با یه سنگی، با یه کلوخی، با رفاقت کرد میتونه ازش بپرسه. حالا هر وقت تونستین رفاقت کنید با سنگ و کلوخ، بهترین که صحابه رو جواب دادن همون درخت نمیدونم سن. بعضی وقت آدم میتونه با اینا رفاقت کنه، بگید شما چه جوری سجده میکنی، راستشو بگیم ما میخوایم ببینیم شما چه جوری سجده میکنی. بعضی ها میتونه ارتباط بگیرن. انسان یکی از خصوصیاتش اینه که میتونه با موجودات دیگه مرتبط بشه، با اونا حرف بزنه از اونا. منتها نشانه این که باشون ارتباط برقرار کردی اینه که بتونید خواسته اونا رو هم پیدا کنید، ولی یعنی حتما باید یه بفهمید واقعا، یعنی بعد مثلا میگیم تو چه خاصیتی داره داری، اون باید بگی من این خاصیت رو دارم، و بعد که میایم باید درست باشه ها. اینطوری یه میخوام بگم یه فرد نهیم یکی بگه که من با سنگ و خلوق ارتباط پیدا کردم، اونا اینجوری گفتن، بعد ازش میپرسیم که اون خاصیت اون سنگ تو داروسازی چیه، اون باید بتونه جواب بده. میگم مگه میشه؟ میگم خب دیگه تو که رفتی ارتباط، چرا بخیل بودی اینو نپرسیدی؟ بعدم با یه نشان صدقی میداشتی. ما داریم بعضی را واقعا هستند که با اشیا ارتباط برقرار میکنن. قدیما زیاد بودن، الان خیلی کم شدن. الان میرن دانشگاه دیگه احتیاجی به ارتباط ندارم. اون موقع دانشگاه مانشگاه که نبوده، باید هرچی میگرفته از خود سنگ و کلوخ ها اینا میگرفته. چی؟ بله میترسند که تجزیه بشن، چیزی نمیگه. سوره انبیا اومده که بله مف سماوات و الارض و من انده لا یستکبرون عن عبادته که ولایت تحسرون. خسته نشدن از عبادت یکی از محاسنیه که توی این آیات ذکر شده. ببینید قوت در عبادت، ما داریم راجع به قوت در عبادت صحبت میکنیم. لایت تحسرون اینا خسته نمیشن، پس خسته نشدن از عبادت یکی از حسنایی که عبادت میتونه داشته باشه. و خب انسانم یکی از آفتهای عبادتش همین چیه؟ خسته شدنه. بله بله بله، خسته نشدن و نشاط عامل حسن عبادت، عبادت رو خوشگل میکنه، ترتمیز میکنه، با تراوت میکنه. خیلی فرق میکنه که یه نفری یه نمازی بخونه با احساس، با شور، با انگیزه، با یکی که حالا مثلا مثل این که این یقش رو گرفته حالا وایستاده این نماز بخونه، مثل این که یه نگهبانم وایستاده. بعد این عبادت همراه با کسالت و خستگی خیلی زشته، و خدا هم خیلی نمیگم نکنه آدم ها، ولی خب زشته دیگه. حالا یه وقت سوره مبارکه یونس آیه 28 و 29 و یوم نحشرهم جمیعا ثم نقول، دیگه توی این آیات چند تا آیه است که در آیات زیر عبادت غیر خدا رخ میده و تبعات اون به شکلهای مختلف به انسان وارد میشه. یعنی انسان از عبادت خدا کوچ میکنه به سمت عبادت غیر خدا. حالا چند جا داریم که جالبیش اینه که این آیاتی که الان پشت سر هم براتون میخونم خیلی اینا جالبه. یکیش میگه که اینایی که داشتن عبادت میشدن، اینا اصلا میگن که ما که حواس اصلا نفهمیدیم شما ما رو عبادت کردیم. توی آیه دیگه که سوره مریم آیه 82 میگه که اینا ضدشون میشن بر علیه اونا که کلا سیکفرون به عبادت و یکون علیهم ضد. و تو آیه بعدی که سوره احقاف میگه اذا حشر الناس کانو لهم اعداء و کانو به عبادت هم کافرین، یعنی دشمنشون میشن، ضدشون نمیشن. و توی در واقع تو سوره یونس میگه که اینا ان عبا میگن که فکفا بالله شهیدن بیننا و بینکم ان کنا ان عبادتکم لغافلین، ما از عبادت شما غافل بودیم. پس غافل بودن و ضد بودن و اعدا، اینا سه تا حالتیه که میاد. خب پس نکته آخری که برای عبادت هست انحراف در عبادت ایجاد میشه. این انحراف در عبادت اینا شروع میکنن هاشا زدن، یعنی انسان نسبت به هر چیزی که غیر خدا باشه عبادت بکنه اونا رفتارهای خونسایی نشون نمیدن روز قیامت، بر علیه انسان چی میشن؟ میشورن. مثل اینکه شما فرض بگیرین از یه فرزن حضرت عیسی رو بپرستین، روز قیامت همون حضرت عیسی که میپرستین شروع میکنه از شما چیکار به خدا شکایت میکنه، اقامه دعوی میکنه. پس بله بله، دو طرف توبیخ داره، چون توبیخ شما یک شما رو توبیخ میکنن به خاطر اینکه اشتباه پرستیدین، اون نباید میپرستی. خود اونایی هم که مورد پرستش واقع شدن بر علیه شما قرار میگیرن که چرا ما رو معبود قرار دادین. بله بله، شنیدی میگه که یه جوری میذارمت یه دونه از من بخوری یکی از دیوار، چجوری میزنه؟ خب یه دوری که از من میخوره یه دوری هم میخوره به دیوار از یه دفعه. این در واقع اینا که عبادت غیر خدا میکنن از دو بر میخورن. آره طبق این، خب از آیات قرآن که بیایم بیرون، چند تا روایت زیاد بوده راجع به این موضوع، خیلی روایت هست، من بنابه اختصار فقط بعضی از روایت ها رو بردم که مهمه، ولی روایت هایی که بردم خیلی جالبه. در بعضی هاشو میخونم، بعضی هاشو فقط نکته هاشو میخونم، همشو نمیخونم. میگی بلا اینا رو میگی بل. قال صادق علیه السلام المفروضات، ببینین الان جواب سوال شما اینه، روایات که میریم دیگه خیلی مستاقی صحبت میشه، خیلی این روایت مهم و جالبیست و سلام بله یه همه آدم دیگه جدیده بودی؟ عیده بودی که. خب جام خوب بود فرمودین چی؟ داشتیم راجب عبادت، ما میخوایم ببینیم عبادت چی آخرش که اینقدر تاکید میکنن، همین حرف خانمه، یعنی آخرش فهمیدیم عبادت خیلی مهمه. عبادت میگه المفروضات و سنن، فعل نهما اصل، فمن اصابه هم و ادناه هما به حق هم به حق هما، فقط اصابه الکل و این و این خیر العباده اقربها بالام و اخلصها من الافار و ادومها و انقل. خیلی این روایت یعنی همین یه دونه روایت کافیه برای اینکه انسان دستش بیاد عبادت چیه. و المفروضات یعنی واجبات، عبادت همین واجبات، واجباتی که داری. و سنن یعنی اون چیزی که تو سنت به عنوان عبادت ذکر شده، مثل نمازهای مستحب، نمیدونم چیزهای مختلف. فا این لهم الاصل، اینها اصل عبادت اینانت، اساس عبادت اینانت. فمن اصابه هما، هر کسی این دوتا رو داشت و ادا هما به حق هما و حقش رو ادا کرد، فقط اصابه الکل، و از اون در واقع اصابه الکل یعنی اون چیزی که ازش میخواستند رو چیکار کرده؟ اجابت کرده. همه اون چیزی که میخواستند رو اجابت کرده. و این خب تا اینجا بیا. خب و این خیر العباده اقربهما بالامن و اخلصها، اقربها بالامن و اخلصها من الافات و ادومها و انقل. بهترین عبادت کدومه؟ سه تا خاصیت باید داشته باشه. یکی این که نزدیکتر باشه به امن، به امنیت، خالصتر باشه از آفات و دوامش هم بیشتر باشه. ادومها سه تا خاصیت داشته باشه، خیلی مهمه. یعنی ممکنه عبادت چی باشه؟ ممکنه عبادت امن نباشه، یعنی فرد رو چیکار بکنه؟ فرد رو اینجا سعی صفا مروه اینه، اشکال نداره، میره و میاد، به هر حال سعی میکنه بین صفا و مروه. نه بله، و اینقل هر چند کم باشه. ببینید سه تا خاصیت داشته باشه. اقربه ها بلعم یعنی از ایکتاش بعضی از عبادت ها، مثلا طرف یه مستحبی رو انجام داده، دوچار اوج میشه، دوچار موارد از این موارد میشه، ریا میشه. در واقع ناامنی ایجاد میکنه، یعنی حق یک کسی ضایع میشه. حق درسته؟ اخلصا من الافات، یکی سه تا خصوصیت در عبادتی که بهترینه باید داشته باشه. یکی امنیت افزا باشه، یکی خالص از آفت ها باشه، و یکی هم دوامش. این امنیت افزا باشه، خیلی معلوم میشه که بعضی از عبادت ها امنیتی ایجاد نمی کنه و تو امنیت نه ممکنه مربوط به کل هر سه تاش میشه، یعنی فرق بفهم. بله مومنش کنه، ایمان ایجاد کنه، مومنش کنه، فرد عبادت که میکنه امنیتشو بالا ببره، هم خودشو امنیت خودشو تامین کنه، هم امنیت دیگران به واسطه، یعنی هرچی نماز خون باشه کمتر اهل غیبت باشه، هرچی بیشتر به سمت عبادت میره کمتر دچار آسیب زدن به دیگران باشه. آفت هم که خودمون عبادت آفت بهش نگیره، چون بعضی از عبادت ها ممکنه آفت بگیره بهش. عبادت نه، نه عبادت نه، نه منظور این که شما شاخصه برای عبادت رو شما میتونید چیکار کنید؟ اینا رو بگذارید. بله بله میشه انتخاب کرد. بله. فَإِنْ سَلِمَ لَكَ فَرْضُكَ وَسُنَنُكَ فَأَنْتَ عَابِدٌ. اگه تو عبادت فرض، فرایض و سننت سالم بود که نشونه های سالم، سلامت امن و دوام و اینا سالمه، فانتا وحذر ان تتع بساط ملکک الا بالظلم بل افتخار بل خشیت و تعظیم و اخلص حرکاتک من الریا و سرک من القساوه. اینم سه تا مؤلفه دیگه اینجا معرفی میکنه، یه سه تا امنیت و خالص بودن از آفت و دوام ذکر میکنه. یکی میگه که بساط مل انتتع بساط ملکه الا به ذل، یعنی خود حال، حالت دعا، حالت عبادت، حال عبادت و حرکت عبادت و سر، سه تا ویژگی برای عبادت ذکر میکنه. یکی حالش، یه حالش باشه خشوع، تذلل، افتخار، خشیت، تعظیم، یا اخلص حرکات کمینا ریا تو حرکتت، این کاملا چیز داره، کاملا یه چیز داره، ارتباط داره. حرکت در عبادت طوری باشه که ریا نکنی، اخلص حرکات که من ریا و اخلص سرک من القساوه، قساوت نداشته باشی. سر، حالا پس عبادت سه بخش داره، عبادت یه قسمت کار کرد داره، یه قسمت چی داره؟ شاکله داره، شکلش. شاکله عبادت سه بخش پیدا میکنه، یه بخشش سر درون انسانه، یه بخشش حرکت هاست، اون کارهایی که میکنی. به هر حال اینشون میده که عبادت حتما باید عینیت داشته باشه و یه بخشش هم چیه؟ یکی هم حالته، حاله، حال و حالت. خیلی این جالبه، شاکله عبادت تو کار کردم، یکی امن، یکی خلوص از آفته، و یکی هم دوامه. خب پس خیلی این روایت واقعا استثنائیه در بین روایات، خیلی دقت جالبیه. انتتا بساتا ملکه الا به ذل و افتخار و خشیت و تعظیم و اخلص حرکاتی که من ریا و سر که من القصابه. سر اینا رو، این دوتا رو به شکل سلبی مطرح کردن، یعنی این قصاوت نباید داشته باشه، این هم ریا نباید داشته باشه، اینو به صورت ثبوتی مطرح کردم. اگه بنا بود که اون بالایی رو به شکل ثبوتی مطرح نمی کردن، می گفتن با استکبار، با بینیازی، با سرمستی، با حال ناخوش، با کسالت، اینجوری میگفتن. نگفتن، خیلی هم خوب کاری کردن نگفتن، چون خیلی وقت آدم عبادت میکنه دیگه باید بکنه. خیلی ظرافت به خرج دادن که اونو به صورت سلبی نگفتن، چون نوعا ما عبادت میکنیم خشوع و مشوع اصلا خیلی توش نیست، اصلا نوعا نمیدونیم خشوع چجوریه. اینجا اصلا میگه ذل، افتقار، خشیت، تعظیم، نه هر کدومش. اگه اون بر گفته بودن طرف عبادت رو میذاش کنار به دلیل اینکه از دایره عبادت خارج میشد، تا این کار بکن به ذل. بعض شما میگین که خب به هر حال من همین که وایستادم رو به قبله، خدا رو شکر همین مقدار که منو وایسوند یکی رو به قبله خیلیه. مگه من به کسی، به حرف کسی گوش میدم که خیلی خدا هنر کرده منو وایسوند رو به قبله؟ اینجوری ها نیه که من بخوام حرف کسی گوش بدم. که همینو بهش میگن افتقار. چی شما فکر کردین افتقار چیه؟ همینه دیگه. بله یه سطحی از افتقار این هست، طرف گوشه یه نفر رو بگیرن بگن که حالا که تو از هیچی اطاعت نمی کنی باید اون آقل باید تو دور کرد نماز بخون، این خودش یه سطحی از افتقار هست. به همین دلیل این از یه حد یه نفره، حتی مثلا اهل گناه های بزرگه، میگن حالا فعلا باید تو نماز بخون، همین افتقاره. ولی اون دوتای دیگه خیلی بدند، اخلص حرکاتی که من ریا، یعنی دیگه این خیلی زشته که حالا که وایستادی نگاه میکنی مثلا مردم چی میگن یا به خاطر مردم اینا میخونی، خب بده دیگه. تو خدا داری و چی داری به غیر خدا توجه میکنی؟ اونم منال قصاوه سر که منال قصاوه اینی که تو قلبت هیچ اتفاقی نمیفته. یعنی مثلا بعد نماز تو قبلش یکیه، اینا بهش میگن قصاوت. قصاوت یعنی هیچ تغییر و انبعاثی قلبی ایجاد نمیشه. و خب فإن النبی صلی الله علیه، چقدر جالب، بلا فاصله فرمودن فإن النبی صلی الله علیه و آله قال المصلی، بس عبادت بود، استناده حضرت داره به نماز میشه، یه مرتبه نماز را کردن نماد عبادت. قال المصلی مناجه ربهو فستحیا من المطلع على سرک والعالم به نجوائک و ما یخفی زمیرک. مناجات که میکنه در واقع او مثل اینه که وایستاده در پیشگاه کسی که اطلاع کامل به او داره، عالم به نجواشه و اون چیزی که در ضمیرت هست رو کامل بهش احاطه داره، میدونه. و کن به حیث یراک لما ارادمن، و دعا کلی و کان از سلف لا یزالون نیشتقون خب و کان از سلف لا یزالون یشتغلون من وقت الفرض الى وقت الفرض فی اصلاح فرزین جمیعا فی اخلاص حتی یعتو بالفرزین جمیعا. خب اینجا حضرت میگن که فارسی اینا من از ترجمهش میخونم. میفرمایند شخص نمازگزار با خدای خودش مناجات میکند، بعد در حال عبادت مواظب خود باش، حیا و شرم بدار از پروردگار عزیزی که به ظاهر و باطن تو آگاه است و اعمال و نیات تو را میداند، و در آن حالت و کیفیتی باش که خداوند متعالی از تو خواسته و تو را به سوی آن دعوت فرموده است. به طوری مراقب خود باش که خداوند در غیر آن حالت تو را مشاهده نکند. و مسلمانان گذشته به اندازه‌ای به عبادات خود اهمیت میدادند که در میان دو وقت فریضه مشغول تکمیل فریضه سابق و تعقیبات آن بوده و سپس برای تهیه مقدمات فریضه لاحق اهتمام می‌داشتند و در نتیجه می‌توانستند فرایض و عبادات خود را با حفظ شرایط و مقدمات مقارنات و توأم با اخلاص و محبت به جا بیارند. یعنی وقتی نماز ظهر می‌شد، اینا بین نماز ظهرشون و نماز عصرشون یه جوری عمل می‌کردند که به نماز عصر می‌رسیدن آماده‌تر باشند. یکی دو ساعتی یا مغرب مثلا یک ساعتی 45 دقیقه که فاصله بود، اینا چیکار می‌کردن؟ می‌فرما مسلمانان گذشته این خوش روزا مثل اینکه فقط مربوطه به ما نبوده. امام صادق میگن مسلمان هایی که من با پیامبر اعظم بودن، اینا خصوصیتشون این بوده که از این نماز به اون نماز مراقب بودن که نماز دوم رو بهتر از نماز اول بخونن. مسلمانان گذشته به اندازه‌ای به عبادات خودشون اهتمام می‌داشتن یا اهمیت می‌دادن که در میان دو تا وقت فریضه مشغول تکمیل فریضه سابق و تعقیبات اون بودن و سپس برای تهیه مقدمات فریضه لاحق اهتمام می‌داشتن. در نتیجه می‌توانستن فرایض و عبادات خود را با حفظ شرایط و مقدمات و مقارنات و توأم با اخلاص و محبت به جا آورند. متاسفانه افراد این زمان برای تحصیل فضیلت و امور غیر واجب نهایت اهتمام و کوشش را خرج کرده، از انجام فرایض و عمل به واجبات و طاعات مسامحه سستی میکنن. هر کاری دارن میکنن، به نماز که میرسه دیگه چیه؟ دیگه رمقی ندارن، دیگه اولویتی براشون نیست. اینا من نمیگم، این روایته، این نوشته من مال روایت فارسی شده هم میکنم. متوجه نیستن که فرایض چون روح باشد و فضایل و اعمال دیگر مانند جسد و بدن، و هرگز جسد بدون روح قوامی نداره. شما هر کاری هم که بکنی وقتی عبادتاتون عبادتای درستی نباشه، مثل اینه که برنامه های زندگیتون چی؟ روح نداره. این نکته. خب حالا یه سری در گزیده کافی، کتاب گزیده کافی اومده از فروه کافی، یه سری خیلی کتاب قشنگه، خیلی خوبه اگه کسی تونه گیر بیاره. البته تو کتاب نور هست. یه موقع های بیکار شدین گزیده کافی رو بخونید، فارسی هم هست، خیلی زحمت خوبی کشته شده. بنده خدا اومده روایت های به نظر خودش جالب را ترجمه کرده و خیلیش هم داستانیه. یه موقعی خواستیم به نوجوانا توصیه کنیم، کتاب خوبیه، اسمش از گزیده کافی. حرکت ها میشه بدون ریا، میشه خالصانه، سرش هم میشه تحول، تغییر و تحول، حالتش هم که میشه خشوع، تذلل، خشوع. نه جدا جداست، تیکه تیکه. نه فرمودن اگه این کارو بکنی عبادت سالمه. جدا جدا گفتن، چسبیده به همه رفت داره، ولی حتما 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 تست. این روایت ها 7-8-10 تا روایته که چند تا نکته در مورد روایت عبادت گفتند که خیلی نکات مهمه. از اون جایی که انسان پیوسته دوچاره افراط تفریط میشه، بهش میگن عبادت کن، میره تو سجاده دیگه هم نمیاد بیرون، میگن بابا جون انقدر نماز نمیخواد بخونی، میگه خب گفتن عبادت کن. اهل بیت بند خدا چه کشیدن از خلق الله. شنیدم ابو جعفر باقر علیه السلام میگفت هر کس با تلاش در عبادت جان خود را به تعب افکند، بدین امید که از خداوند تعالی پاداش خواهد گرفت، ولی در مسیر این عبادت از فکر و اندیشه خود سرمش نگیرد، اینجا نمیشه بگیرد، نگیرد بدون امام و مقتدایی که از جانب الله رهبر او باشد، تلاش و طاعت او مقبول درگاه خدا نیست. استعداد و شاکله بله بله دست شما درد نکنه. خب چی شد؟ بعضی ها اومدن گفتن عبادت، اینا رفتن عبادت، بزن بریم عبادت، حالا عبادت نکن که عبادت بکن. بابا زندگی داری، بچه داری، تربیت هست، همه اینا بدون رهبر، بدون امام، بدون مقتدا، بدون احکام شرعی رفتن اینا. تا خیلی صراحتا میگم تلاش و طاعت او مقبول در حق نیست، این چنین عابدی گمراه و سرگردان است. خیلی سریع. و خداوند از عبادت او بیزار است. داستان او داستان گوسفندی است که شبان و رمه خود را گم کند و اون روز را سرگردان به چپ و راست بدود. یعنی الان یه سری گفت روایت های این سوری هست دیگه، میگن جدم رسول خدا صلی الله علیه و آله گفت. از این نکته آگاه باشین، هر عبادتی شوری در دل مؤمن ایجاد میکند که بعد از مدتی به سردی و سستی میگراید. هر کس شور و شوقش به عبادت در سرحد سنت و روال من پایدار بماند ره یابد. هر کس در سر شور و شور و شوق عبادت از سنت و روال من در گذرت گمراه هست. یعنی انسان یو تو شعور میفته، بعد چی کار میکنه دیگه؟ چله میگیره. ببین این چله رو کی گفته بگیر؟ مگه بلاس کسی گفته باشه؟ بله. عبادت ها نمیتونی سر خود بکنی، نمیتونی نماز علکی نمیتونی بخونی، باید حتما چی داشته باشه؟ امام داشته باشی، باید بر اساس روایت باشی. این را دانسته باشید که من شبها هم نماز میخوانم و هم استراحت میکنم و میخوابم. روزها گاهی روزه میگیرم و گاهی افطار میکنم. من به موقع میگریم، به موقع میخندم. هر مؤمنی که از مسیر و سنت من اعراض کند با من که رسول خدا هستم پیوند ندارد. جالبه. ابو جعفر باقر گفت برای موعظه او عبرت یاد، برای موعظه و عبرت یاد مرگ کافی است برای بی نیازی از مردم، باور کردن وعده خدا کافی است برای طی کردن اوقات فراغت، اشتغال به عبادت کافیه. اشتغال به عبادت یه جان جایی رو داره، بعد میگن که طاعت و عبادت را بر جان خود تحمیل نکنید. از اون طرف انسان به افراط میفته، از این طرف به تفریط میفته، ول میکنه، از این ور خیلی دیگه میپردازه اینا. ابو عبدالله، البته این که این بند خدا اومده همه روایت های این تیپی ها یه جا جمع کرده، مثل من که همشه آوردم، این جهتگیرانه و سوگیرانه، ولی هیچ وقت همه این روایت ها کنار هم نیست. ولی خب دیگه قلم وقتی به دست آدم ها میفته دیگه اینجوری میشه. بله، مهم اینه که اون عبادت، ببین این خیلی نکته مهمی بود که هرگاه دیدین که عبادتتون، عبادت یا مفروضاته یا سننه، تو مفروضات که قطعا بایستی این حالت ها در شما ایجاد بشه و مفروضاتو خب باید داشته باشی، نمیتونید که ترک کنید بگید من نماز نمیخونم چون اینا رو ندارم. تو سننش ولی بایستی اینا رو رعایت کنی، یعنی باید بدونین که تو حالت اقبال وارد عبادت بشی. حالا روایت تا اینطوری زیاد گفتن، این بند خدا هم مثل اینکه از جو اطرافش خیلی ناراحت بوده، نویسنده این هر چی روایت اینطوری بوده از اصول کاف، از فروع گرفته، فروع کاف اتفاقا همون زمان هم اینطوری بوده. این نکته هم بگم و دیگه شما بگین. خیلی مهمه، خیلی مهمه، خیلی مهمه، خیلی مهمه. هر چی بگم مهمه، کم گفتم مهمه. هر چی بگم مهمه، کم. این روایت، مثلا این روایت تو براتون بگم که از خودم حرف، ولی خیلی این روایت مهمه. جز تعجب میکنم از کسی که در جستجوی تحصیل فضیلت است ولی از انجام فرایض واجب کوتاهی میکند. چنین آدمی از معرفت حقیقت امر و تشخیص وظیفه خود محروم بوده، حقیقت را سبک و حقیر شمرده و غفلت کرده، از آنچه خداوند متعال او را برای آن ساخته و از او آن را خواسته چیکار کرده؟ عدول کرده. خب هیچ چیزی مثل واجباتی که خدا تعیین کرده، نه از نظر ثواب، نه از نظر فضیلت، نه از نظر راه یافتن به کمال، قوی تر، سریع تر، بهتر نیست. ما احساسمون اینه که فرایض تکلیف است، سنت ها و مستحبات اگه داشتی میتونی بری کوله بارتو میتونی پر کنی، با مستحبات میتونی بری به خدا برسی، با فرایض نه. فرایض رو گفتم بکنی، هر کی باشه باید دیگه بکنه دیگه، این که معلومه. ما فکر میکنیم که داستان مثل مدرسه هاست، بهش میگن که تو درس تو خب معلومه دیگه، باید درس میخوندی دیگه، نمره 20 هم گرفتی، خب میخواستی 18 بگیری، میخواستی 17 بگیری، خب بایستی حتما ریاضی تو 20 میگرفتی دیگه، معلومه دیگه. چی رو من تشویقت بکنم؟ در صورتی که اگه انسان بخواد پیشرفت بکنه از لابلای همین واجبات، همین واجبات، سرکت، نماز، مغرب، جاری، همین به این معنا نیست که کسی مستحبات انجام نده ها، ولی تو سر واجبات نزنید. اگه مثلا به یه نفر بگیم که نماز حضرت جعفر بخون دعات مستجاب میشه، بیشتر قبول میکنه تا اینکه چی؟ این نگیره، اونا نیفته. بیشتر قبول میکنه تا اینکه بگیم تو نماز مغرب تو سر وقت بکن، خدا حواجتو میده. باورمون نمیشه. برای نماز حضرت جعفر بیشتر ارج قائلیم. نوعمون اینطوری با. و این خیلی بده. نمیگم نماز جعفر حضرت جعفر نخونید ها، حرفم این نی، ولی چرا فکر کردی نماز عشا مثلا کمتر از نماز حضرت جعفره؟ چرا فکر کردی نماز مغرب کمتره؟ چرا اینطوری فکر کردی؟ میگه خب اون واجب بود. ببین واجب یعنی خیلی خوبتر، نه واجب یعنی خیلی پایین تر. که نه خب اون چون شما میگه خب تقصیر خود اهل بیت بوده، البته اینطوری کسی نمیگه، یعنی دیگه حالا چیکار کنیم اینقدر نداریم دیگه، میگیم خب تقصیر اهل بیت بوده. خب خودشون گفتن که اگه فلان حاجت رو خواستیم بریم. خب اگه راست میگفت، راست میگین، میگفتن که برو نماز مغرب تو درست کن، برو نمازش، خب چرا نگفتن؟ ببین آدم باید خودش فهمیده باشه. آره حالا خودت باید فهمیده باشی، آدم باید فهمیده باشه، یعنی باید میرفتی از امام معصوم میگفتی آقا جان من اگر نماز مغربم بخونم این دعا رو بعد نماز مغربم بکنم، خدا مستجاب میکنه بیشتر از اون چیزی که برای نماز حضرت جعفر میگفتن؟ بله، ولی نماز حضرت جعفرم بخون، چون به هر حال اونم یه عنایتی بهش هست، نمیگیم اونو نخون، ولی شأن نماز رو نیارید پایین، شأن واجبات رو نیارید پایین. وقتی شأن واجب رو میارید پایین خیلی بده، خیلی بده. روزه واجب خب اصلا قابل مقایسه با روزه مستحب نیست، از نظر ثواب، از نظر راهیابی به کمال. نماز واجب اصلا قابل مقایسه، اصلا قابل مقایسه نیست. همین حالت میشه، بله، یعنی اگه استقرار انسان ها درست بشه، نیازهای انسان ها درست بشه، توجهشون به نماز ها هم درست میشه. این درسته کامله. نه اینا مستحب، هیچ وقت چرا؟ اهمیت بعضی ها نسبت به بعضی ها بیشتره. بله طبیعتا. نه چرا بگم بله؟ فرستم اگه نمیگن که آدم هر کاری که بکنه از لحظه لحظه های زندگی میشه عبادت؟ گم نه، بله آفرین ها، ولی خب وقتیش مهم بود دیگه. آره وقتیش این بود که مثلا شما الان جهاده، جهاده در راه خداست، مثلا یکی از خصوصیات جهادینه، اصلا ویژگی جهادینه، شما میرین ثبت نام میکنی مسجد محل، میخوان بفرستن جفه، میگن ماشینمون جور نشده هفته بعد بیا، شما تو جهادی، بخوابین تو جهادین، پاشین تو جهادین، همش دارین عبادت میکنین. خب چون سواره ماشین میرین جبهه، تو جهاد، جهاده دیگه، بله، مثل آها آها آفرین، مثل ما رمزون که میگن هم فاسو کنفیه تسبیح، این آره اینجوریه. بله ایشون طرف داره از اتفاق من خیلی خیلی درسته دیگه. ما کلن یه موقعی میاییم از ذهن انسان رو درست میکنیم، میگیم عبادت، ببین نماز، نماز مغرب، نماز عشاء، ها 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 فهمیدی؟ واسه نماز، نماز بخون. لکه بفهمیدی یه شرایطی داره، ارکانی داره، واجباتی داره، مستحباتی داره. اینو خوب بفهم، عبادت اینه. مثل خود روایت، روایت امام صادق همین کارو کردی. اول راجع به عبادت، ولی ذهنو برد رو نماز. آدم ها عبادتو با نماز خیلی خوب میفهمند. خب حالا ببین، حج که میری از همون موقعی که سوار هواپیما میشی تا موقعی که میای، خب حجی دیگه، در حال فریضه حجی دیگه. یه مرتبه یه عبادتی طولش میشه یک ماه. خیلی ها آدم یک ماه توی یه عبادت باشه. آها میشه پس عبادت رو کش داد، وای چقدر جالب، خوابیدیم بیدار شد. خب روزم که همین بود که، روزم از همون اول ماه مبارک تا آخرش همش میاد تو ماه روزه، تو روزه داری، پس اینم که شد. بعد میگه میاد کش میده، همینطور کش میده کش میده. بعد میگه که ببین، وقتی که شما اینطوری لمس کردی، بعد میگه که خب شما بچه داری؟ میگه بله، تازه شوهرم دارم. میگه خب بر چی ازدواج کردی؟ میگه خب خدا گفت فمن رغب عن سنتی فلیس منی، ما هم رفتیم ازدواج کردیم، چون تا عبادت بود، سنن، مفروضات دیگه. از اون موقعی که ازدواج کردی تا موقعی که در ازدواجی، توی چی هستی؟ توی این عبادتی. چرا؟ چون به هر حال من بر اساس منتها، ببینین حالت داره و حرکت داره و سر داره. شما نباید که از عبادتتون سهو داشته باشین، نباید از عبادتتون غفلت داشته باشین. که پس شما هر لحظه میدونید که من ازدواج کردم بر اساس سنت پیامبر، طبق سنت پیامبر و طبق سنت پیامبر دارم زندگی میکنم. ارواح چی میگفت؟ درسته که بر اساس سنت پیامبر ازدواج کردم دیگه، بقیهشو که دیگه نفهمیدم که بایستی. پس عبادت، آهان اون آیهی که گفت که استبر به عبادت رو بایستی سب بکنیم، بس منظور این بود که شرط قبولی عمل صبر بر عبادته. بله عبادت اتفاق افتاد، چون اگه عبادت اتفاق نمی افتاد، خب شما ازدواجتون ناصحیح بود، ازدواجتون صحیح الحمدلله. بستبر علیها، بایستی سب میکردی دیگه. خورد خورد انسان میفهمه. اما حرف این حرفی که شما زدین ماله یه فهم شهودیه که از فهم نماز شروع میشه، فهم روزه میرسه، فهم حج، جهاد. بعد شما بهترین کار اینه که از سنن به مفروضات حرکت کنید. یعنی حتی یه کاری کنید که بعضی از عبادت ها براتون چی بشه؟ واجب بشه. یعنی از حالت یعنی واجب باشه. اینکه شما توی یه شهری سکنا بگزینید بر اساس یه واجب الهی، تمام بودنتون تو اون شهر عبادت، مشروط به توجه. چی؟ وقتی عمل میشه دیگه، یعنی شما تو بسترش قرار. بله بله دیگه، این باید اینا رو داشته باشه، باید این شاکل رو داشته باشه، اون اینا رو هم داشته باشه. خیلی این ملاک خوبیه، یعنی شما میتونید در یه زمان در دو تا عبادت، در سه تا عبادت، در چهار تا عبادت، در شما رفتین حج، خب نمازم میخونین دیگه، نمیخونین؟ خب ثواب حج دارین، نمازم میخونین و تو نمازتون قرآن هم میخونین، خیلی کار خوبی میکنی. پس سه تاشو. حالا بعضیه که نمازشون مستحبیه توافم میرن، حالا چهار تاشو بعد نمیدونم همینطوری. بله بله بله، و این میشه که میگن که این حکم میشینه روی اعمال و اعمال انسان رو تبدیل به فرایض میکنه. عبادته که انسان رو میتونه پرنده کنه. پرنده، پرنده دیدی؟ پرنده هستی پرواز کن، چی میگفتیم؟ ای پرنده هستی پرواز کن، بارهایت را بگوشا، یکی چی؟ آسمان. این متنای متنای مدرسه قرآن. ای پرنده، میزان ارتفاعی که یه انسان میتونه در آسمان بگیره بر اساس عبادت اوست. چجوری مثلا کبوتر تا یه جا میتونه بپره، گنجش تا یه حد میتونه، عقاب تا یه حدی میتونه بپره، میره بالا. آدم بعضی ها رو که میبینه، من اینجوری هم بعضی ها رو میبینم، میبینم این چه پرنده بلند پروازیه، احساس میکنم این بالا میره، مثلا همطوری از بالا اینجوری نگاه میکنه، ادای اینا رو هم در میاره. دیدین چجوری نگاه میکنم؟ خیلی عبادت چیز عجیبیه، یعنی عبادت نقشش در زندگی انسان داشتنه این حرکت، این حرکت هایی که انسان میتونه بزنه و اوج بگیره بره بالا. و خب هر کی به نسبت میزان اخلاص در عبادتش میتونه چیکار کنه؟ تو در آسمان شناور بشه، بره بالا بره بالا بره بالا بره بالا بره بالا. چی؟ بله، همه حکم با بفهم. بله بله
اون وقت تو قیامت هم میشه ادعا کرد که من عبد خدا بودم؟
تو قیامت دیگه نمیدونم، حالا دیگه این آشا بذاریم اونجا. ولی خب طبیعتاً کسی عبادت ها بالاترین شهودی هن که خودشون گواهی میدن به اینکه این اعمال انجام داده. یعنی نماز خودش بالاترین شاهده، روزه خودش شاهده، حج خودش شاهده، اینا همشون شهادت میدن. نه خب دیگه اونا شهادت میدن. خب من خیلی سریع این چند تا روایت رو بخونم برم سر قوت.
Thank you.
کلن یکی از سوالشون اینه که در بعضی روایت ها برای عبادت مقیاس گذاشتن، مثلا گفتن هر کی این کارو بکنه 10 تا حج 10 تا عمره است. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که همین حرفی بود که خانم شهیدی زدن، عبادت انسانو میبرن به سمت اینکه کل زندگیش تبدیل به عبادت بشه. نه، بعضی کارهایی که اصلا تو فهرست عبادتاش نیست، اینا هم بیاد تو فهرست عبادتش. بله، اینا رو باید داشته باشه. من خیلی سریع این نکات رو خدمتتون میگم. اینا دیگه مال امیرالمومنین علیه السلامه. میفرماید العبادت و فوز. عبادت چیه؟ پیروزیه. خیلی این حرف بود جالبیه. عبادت را مقصد گرفتند. بله؟ فوزه. بله، یعنی این که یک کسی روی عبادتی تمرکز داره و توفیق یه عبادتی داره، که نه یه منصبی را، یه درجه ای را از خدا چیکار کرده؟ این که یه کسی روزه میگیره، کسی نماز میخونه، این فوزه، خودش فوزه، نه این که راه برای فوز است. العبادت و فوزون. اینا روایت هاییه که آدم دیگه همون بلافاصله هم حفظ میشه. اجعل لنفسه که فیما بینه که و بین الله سبحانه و افضل المواقیت والاقسام. برای خودت، در بین خودت و خدا بهترین موقعیت ها رو قرار بده بین رابطه خود و خدا. اذا احب الله عبدا الهمه حسن العباده. اگه خدا کسی رو دوست داشت، او به نیکو عبادت کردن رو به او چیکار میکنه؟ الهام میکنه. دوام العباده برهان و ظفر به سعادت. همین که یه نفری به یه عبادت، به عبادت استمرار داشت، این برهان پیروزی و رسیدن به سعادت، ظفر به سعادت. کیف یجد لذت العباده من لا یصوم عن الهوا. چجوری اصلا احتمال داره یک کسی لذت عبادت رو بچشه در حالی که نمیتونه از خواهش‌های نفسانی خودش رو نگه داره؟ یعنی من لا یصوم عن الهوا لا یجد لذت العباده. من قام به شرایط العبودیت اهل للعتق. هر کسی شرایط عبودیت را اقامه کنه، اهل با هیه دو چشم للعتق، اون خودش رو چی کار میکنه؟ آزاد میکنه، از رها میکنه، از بردگی آزاد میشه. اوهلا از تحلیل، همین تحلیل لا اله الا الله، ولی اوهلا به معنی ظهوره، بروزه، ظاهر شده، در رو باز میکنن، فتح براش ایجاد میشه. ما تقرب و متقربم به مثل عبادت الله. هیچ تقربی ایجاد نمیشه مگر به مثل عبادت خدا. اینم خیلی جالبه. خاد نفس که عن العباده. تو باید نفس خودت رو گول بزنی تا عبادت کنه. بگی عزیزم میخوام زود بلند میشم، یک کاری کن عبادت کنی. با نفست یک کاری کن که گیر بهت نده. ورفق بها، یک کاری نکن لجش در بیاد. و خوز افوها و نشاطها، باش یه جوری سازگار باش. الا ما کانه مکتوبه من برای فریضه، خیلی لوسش نکن دیگه. وای وایست نماز واجبشو بخونه دیگه، لوس بازی نداره. فإنه لا بد من ادائها، دیگه این چیزا نداره. اینا رو که گفتیم خاد نفسک مال چی بود؟ مستحبات بود، در نماز شب بود، در نمازهای نافله بود. بله، لجشو در نیار، یه این جفتک میزنه، مراقب باشه. یه خورده مثلا بگو من تشویقش کن، بگو بیدار بشی نماز شب بخونی، خیلی میبرم ات خونه عمه جون، روی هم خونه چی؟ عمه جون آره آخرش عمه اون بلمون نمی کنه. شاکله خب بله میبره تو حالت، حالتش رو خیلی نفس باحاله، خیلی باحاله. العبادت الخالصه لا یرجو رجل ربه ولا یخاف الا ذنبه. عبادت خالص نیست که فقط فرد که این حرکات از ریا خارج کردن، نیست که انسان امیدی نداشته باشه فقط به پروردگارش، ولا یخاف الا ذنبه، فقط از گناهش نگران باشه. افضل العباده عفت البطن والفرج، افضل العباده غلبت العاده. خیلی این دوتا جالبه، افضل العباده غلبت العاده، یه سری عادت هایی که داری بذار کنار، برای خدا بذار کنار. خب اینم بگم، فقط یه تیکشو میگم، البته اینجا آوردم به ذهنم رسید که حذفش کنم، ولی فعلا حذفش نکردم چون روایتش شنیدین، جالب هم هست ولی نکات جالبی توش داره. رویه ان صاحبن لامیر المومنین جغال لهو حمام، مصاحبه امیر المومنین بود، نشست و فرخواست میکرد با امیر المومنین، اسمش رو گفته بودن حمام. کان رجلن آبدا، این یه بند خدا آدم آبدی بود، اهل نماز بود، اهل واجبات مستحبات، اسمشو میگفتن، مشهور بود به آبد. دستش بودن. فقال له یا امیر المومنین سفلی المتقین، گفتش که ای امیر المومنین توصیف کن برای من متقین را، حتی که انی انظر الیهم، تا که انه اونا رو ببینم اصلا. فتساقل علیه السلام ان جوابهی، تفره رفتن حضرت. ثم قال یا حمام اتق الله و احسن، فان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فلم یقنع حمام، حمام قانع نشد به هذا القول، حتی عزم علی. خلاصه به پر و پای حضرت پیچید، حضرت شروع کردن فحمد الله و اثنا علیه و صلی علی النبی ثم قال. اینا عادتشون راوی ها این بود که حمد و ثنا رو و صلوات پیامبر رو جزء خطبه حساب نمی کردن، حذفش می کردن. یعنی حمد کرد و ثنا گفت و بنده خدا اون مهمتر بوده، نمی دونستن این اهمیت داره. حالا به هر حال تو خیلی روایت ها این کار کرد، حالا بازم این خوش انصاف بوده راوی که گفت اینجوری گفته. ثم قال اما بعد، فإن الله سبحانه و تعالی خلق الخلقین خلقهم غنیا عن طاعتهم عاملا من معصیتهم، فإنه لا تضره معصیت من عصا ولا تنفعه طاعت من اطاعه، فقسم بینهم معایشهم و وضعهم من الدنیا موازهم، فالمتقون فیها هم اهل الفضائل. این شروع میکنند فضیلت های اینا رو یکی یکی شمردم که اینا رو من به نظرم چون این بند خدا عابد بود به عبادت میشناختندش، حضرت جوری بیان کردند که عبادت واقعی رو بتونن پرده برداری کنن. حالا شروع کردن عبادت واقعی رو گفتن، خیلی هم طولانیه که آخرش بند خدا قش میکنه و دیگه هم به هوش نمیاد. اینا بخونید خیلی، نهج البلاغه صفحه 304. خب بیایم سراغ کلمه قوت. قوت از واژه قویه گرفته شده و در مقابل ضعف به معنی نیرو و توانی است که به موجود امکان انجام کاری را میدهد. حالا من دو سه تا روایت آوردم که معنی قوت معلوم بشه. این فعلا کاری باش ندارم. خطبشون نمیدونم ولی صفحه 304 بود. قال علیه السلام وقد سئل عن معنا قولهم لا حول ولا قوه الا بالله. پرسته شد که این لا حول ولا قوه الا بالله چیه؟ فرمودن لا لا نملک ما لا شیئا ولا نملک الا ما ملکنا فمتا ملکنا هو ما هو املک املک بهی منا. کلفنا و متا اخذه منا وضع تکلیفه انا. از امام معنای لا حول ولا قوه الا بالله پرسیدن، فرمود ما برای خدا مالک چیزی نیستیم، مالک چیزی نمیشویم جز آنچه او به ما بخشیده است، پس چون خدا چیزی به ما ببخشد که خود سزاوارتر است، وظایفی نیز بر عهده ما گذاشته و چون آن را از ما گرفت تکلیف خود را از ما برداشته. لا حول ولا قوه. این خیلی تعریف عجیبیه که حضرت مطرح میکنه، لا حول ولا قوه الا بالله رو. یعنی این یه بار دیگه براتون بخونم، لا حول ولا قوه الا بالله یعنی هیچ حول و قوه‌ای نیست مگر به خدا. این نمیش میگن تمجید خدا، تسبیح، یه تسبیح داریم سبحان الله، نمیش میگن تو، البته اسمایی دیگه هم داره ولی تو بعضی روایات به این میگن تمجید. انا لا نملک ما الا شیئا، ما لا نملک ما الا شیئا و لا نملک الا ما ملکنا، یعنی ما وقتی که خدا چیزی را به ما میدهد با خدا ما مالک چیزی نیستیم، چون خدا داره دیگه، پس با خدا ما هیچی نیستیم، هیچی نداریم. ولا نملک الا ما ملک. چرا؟ یه نحو ملکیتی به ما داده شده. تمتا ملکنا ما هو هو املک و بهی مننا. همون موقع هم که به ما داده اون مالکتر است از ما، میتونه از ما بگیره. و متا اخذه مننا وضع تکلیفه و انا. حالا اگه گرفتی که ما تکلیفی نسبت به اون نداریم، پس معلومه که وقتی که ما رو مالک میکنه پس ما نسبت به اون چی داریم؟ تکلیف داریم. این اصلا خود معنیه، از توی این معنی عبادت در میاد. یعنی هر قوتی، لا حول ولا قوتی، قوت آن چیزی است که سزاوار عبادت است. اگه آدم بخواد معنی چی؟ قوت به خاطر اینه که اصلا ما اون طرف قوت ضعفه. قوت نیرو و توانیه که به انسان داده میشه درباره یه چیزی که خب به طبیعی چیزی طرف دارایی داره که توان داره روش. لازمه معنای قوت ملکیت. حضرت دو مرتبه یه جایی میگن این کل شعین خازه اون له، کل شعین قائم اون به، غنا کل فقیر، عز و کل ذلیل و قوت و کل ضعیف، یعنی خود خدا قوت کل ضعیف. حالا قوت یه همچین چیزی میشه. پس بحث قوت یه نیرو و توانیست که فرد امکان انجام کاری را پیدا می کند. این که میگه لا قوت الا بالله، یعنی در اثر آن نیرو، در اثر اون نیرو چه اتفاقی میفته؟ استطاعت در باره چیزی در فرد ایجاد میشه. پس قوته که استطاعت ایجاد میکنه انسان، و نوعی مالکیت در باره آن چیز برای فرد ایجاد میشه. این تعریف مالکیت و مالیت و مالکیت و اینا که اینجا ربط داده میشه به قوت، یه حسنی که داره اینه که تو سوره هایی مثل سوره همزه ویلون لکل همزه تن لومزه الازی جمع مالن و عدده، اینجا اونو معلوم میکنه که منظور الزامن فقط مال به معنی چیز نیست، اون چیزیه که امکان مالکیت براش هست عینیست و فرد درش تسلط داره، به این میگیم مال، و قابل انتقالم هست. بفهم الان نمیدیم، خورد خورد میدیم دیگه، از اینجا خود قوته. ولی وقتی که معنی قوت رو می نویسیم، وقتی میگیم لا حول ولا قوت الا بالله، اینجوری میشه که هیچ قوتی نیست مگر درش یه تکلیفی وجود داشته باشه. بله؟ قوت و توان میگیریم، انرژی نمیدونم، حالا انگلیسیش انرژی بگیم خوبه خانم گیتی؟ رئیس کل انگلیسی دانه نه توانه انرژی میتونیم بگیریم؟ آه خانم سانی هم بودن اصلا نهیدم شما رو ببخشی چی؟ فرق نمی کنه، به هر حال عینیت باید داشته باشه، یعنی بتونه تصرف کنه. مثلا شما عقل دارین، عقل که دارین، زمانم که دارین، نعمتم که دارین، تمام اینا رو هست، نماز میشه تکلیف انسان سالم عاقل بالغ در عبادت خدا به نسبت زمان اوقات، یعنی همه اینا جزء عبادت ها، عبادت ها از اینجا گرفته میشه که لا قوت، ریشه عبادت قوته، چون خدا قوت داده باید عبادت بکنه. ظرفیت نه، این فرق میکنه، ظرفیت میره رو قدر با قوت فرق، نه که ربط نداشته باشه. بله دیگه، رابطه دو سویه داره. اگه است بله بله، اصلا یکی از راه های استطاعت اینه که مالکیت هم نداره. بله میشه گفت. من مباحث قوت رو به ذهنم رسید که بیام برای که خصوصیت قوت در عبادت رو ببینم چند تا دعا آوردم. دعاها خیلی مهم میشه، چهار تا دعاست که این چهار تا دعا مهم. چقدر وقت داریم تا از آن؟ خیلی خوب، تا هرچی شد تونستیم میگیم. چهار تا دعاست، چیزی نیست، چهار کوچیک. اللهم صل علی محمد، اینا مال ضعیف هست، البته بعضیاش مال این مال ضعیف هست. اللهم صل علی محمد و آله، وجعل اوسع رزقك علی اذا کبرت و اقوى قوتك فی اذا نسبت، ولا تبتلینی بالکسل عن عبادتک ولا اما عن سبیلک ولا به تعرض لخلاف محبتک ولا مجامعت من تفرق عنك ولا مفارقه من اجتمع الی. این چیزی که از این روایت یک اول مدن راجع به رز خواستن، وسعت ره اقوا قوتک فی ازا نسب، نیرومندترین نیرویت را به هنگام درماندگی به من بده، فراخترین روزیت را به هنگام پیری به من بده، نیرومندترین نیرویت را به هنگام درماندگی به من بده. در عبادت به هیچ وجه دوچاره کاهلی و کسالتم نکن، چنان مکن که دیدگانم از دیدن راه تو نابینا بشه یا به خلاف محبت تو گام بردار، یا به آنان که از تو بریدن بپیوندن، یا از آنها که به تو پیوستن ببرد. خیلی این دعای مهمیه. صحیفه سجادیه، این صحیفه سجادیه صفحه 96. این قوت در عبادت بله. قوت در عبادت با اون چیزی که شما فکر میکنی یه قدری متفاوته. یعنی حتما ولی خب یه موقعی بچه ای مثلا بیش فعاله، خب شما یه داروی میذارین که یه خورده فعالیتش بخوابه، اون اشکالی نداره. قوت در عبادت در صورتی اتفاق میفته که فرد از تنبلی و کسالت دور باشه. برای برخورداری از عبادت رزق میخواد و انسان باید رزق داشته باشه. هرچی انسان به سمت پیری میره اقتضاش از عبادت چی میشه؟ کمتر میشه. ولی خب میتونه چیکار کنه؟ میتونه با دعا جلوشو بگیره. خب دعای بعدی که اینم دعای خیلی عجیبیه، این از اقبال الاعماله. اللهم اینی اعوذ بک من توارق الجن والانس و زوابعهم و بوائقهم و مکائدهم و مشاهد الفسقت من الجن والانس. تو این دعا یه نکته ای مطرح میشه که شیطان های جنی و انسی یه جورایی با عبادت های انسان چیان مشکل دارن و اسمشون رو میگه توارق. توارق یعنی میان چیکار میکنن؟ جلوی مسیر انسان رو سد میکنن، چیز میدادن، حواس انسان رو پرت میکنن، انسان رو درگیر میکنن، درگیر خونه، درگیر نمیدونم مشغله ایجاد میکنن. خیلی مهمه که انسان در عبادت بدون دشمن داره و بدون شیطان جنی و انسی براش چی دارن؟ خواب دیدن، خودشو امان در امان نبینه از شیطان ها. زبابع دارند و بوابق دارند، مکاید دارند، مشاهد، یعنی انسان دیدبانی می کنند، بعد نوچه دارند، هرچی امکانات بگین تو دست و بالشون هست. کارشون اینه که استوزلن دینی میگه که میان دین انسان رو میلغزونن و فساده در آخرت ایجاد میکنن. و این یکونه زاله که منوم زرارن علیفی معاشی، حتی تو معاش انسانم اختلال ایجاد میکنن، تو زندگی انسانم اختلال ایجاد میکنن. ضررن علیفی معاشی او تعرض بلا، یا انسان رو در معرض بلا قرار میده. البته اللهم اینی اعوذ که این اتفاقات بیفته. لا قوت لی به خدا، خب حواس من قوتی ندارم برای اینکه با اینا مقابله کنم. ولا صبر لی علی احتماله، بعدم طاقتی هم ندارم که بخوام چیز کنم. علی احتماله یعنی اینا بتونم اصلا بپذیرم. فلا تبتلی یعنی حالا خدایا خودت چیکار کن، یه جوری اینا رو حواسشون رو پرت کن، یه جوری اینا رو یه جای دیگه بفرستشون، یه جای دیگه. یا الهی به مقاساتهی فیمنعنی ذلک من ذلک و یشغلنی عن عباده، اگه اینا عمل کنن من رو از ذکر تو باز می‌دارن و نمی‌ذارن عبادت بکنی. پس قوت عبادت چگونه تأمین می‌شود؟ با استعاذه از شیطان. اومده این چیز بخونی؟ آره شعر می‌خوایم بخونی؟ پس چیکار می‌خوایم بکنی؟ خیلی مشکوک میان. چیزی میخوام بخونم؟ بیان همین الان بیان. آره بیای بیای. نه اینا دیگه چیز شدن دیگه، فرد دیگه به ما اجازه سخنرانی هم نمیدن. از دیشب دیگه تک خانه بردن و یه دونشون هم که اینجا وایستاده بود و اینا جالب بود. یه ده بیستا اینجا بودن، یه دونه هم اینجا میخون، اون میخون، اینم میخون. خیلی گفتم ابداعاتی هم اینا میزنند. بیا وایسیم وایسیم. آره بیا بیا وایسیم. خیلی مهمه ببینید همینطوری دارن میان، گوش بدین چون تمومش کنیم. بیا زینب خانم، بیا بیا زینب، بیا بیا زینب، زینب زینب جان بیا اینجا، بیا اینجا بیست، اینور اینور. گروه سرود دختران فاطمی، بیا بیا اینجا، بیا اینجا پیش خودم بس. بیا 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 اینجا 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 اینجا. خب همونجا بایست، نه میخواد بیاد اینجا، بیاد اینجا پیش من بایست. بیا 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 بیا. آره این که باید باشه، این دختر منه باید اینجا باشه. خب دیگه برشون یه صلوات بفرستیم. خب این دو سه تا قطعه دارو من انشالله، چون خیلی مهمند اینا در قوت عبادت خیلی مهمند. حیفه که